الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 31/2/90.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، انه خیر ناصر الزمانین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث بود که نحوه فتوا دادن مجتهد بنابر قول به تخییر به چه شکل باید باشه. بحث رو بر این مبنا دنبال می کردیم که تخییر در مسئله، تخییر در مسئله اصولی باشه، اما اگر تخییر در مسئله فقهی باشه، اون فرق داره نحوه بحثش. قبل از ادامه بحث این نکته رو یادآور بشم که مرحوم آقای داماد استدلالی در مورد اینکه تخییر در مسئله اصولی هست ارائه دادن. فرمودن که از روایات بسیاری مطلب استفاده میشه و توضیح ندادن، فقط یک روایت رو ذکر کردن، اون روایتی که بعیه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا درش وارد شده. میگن من باب تسلیم یعنی از باب التزام قلبی و بنای بر حجیت و اینها. این بیان ایشون، حالا صرف نظر از این که با تعبیری که تو بعضی روایت هست من جهت تسلیم بعد اصلا سازگار نداشته باشه، مبتنی بر این است که ما من باب تسلیم رو به این معنایی که ایشون معنا میکنه، من باب تسلیم یعنی من باب الالتزام القلبی به کونه الحجه، و همچین معنایی بگیریم. با این باب تسلیم اصلا همچین معنایی ازش فهمیده نمیشه. ما گفتیم من باب تسلیم یعنی من باب تسلیم لقول المعصوم. ظاهر مطلب این هست که تو کلام مرحوم ایروانی بهش اشاره شده بود و در معیدش هم روایت احمد ابن حسن میسمی بود که اونجا تصریح کرده بود باب تسلیم رو، که از باب تسلیم به قول پیغمبر و ائمه و اینها، این تعبیرش الان یادم نیست، ولی تصریح به این معنا کرده بود که اصل به یک حدیث باب تسلیم یعنی از باب تسلیم به فرمایشات معصومین. نه تسلیم یه موقع شما میگید یعنی از این باب که این خبر رو حجت بدانم، از باب حجت قرار دادن، یعنی اخذی که به عنوان حجت قرار دادن باشد، باب را هم به معنای به عنوان شی باشه، نه اخذی که داییش. اون من جهت تسلیم در این جهت روشن‌تر هست که مراد از تسلیم دایی عمله نه عنوان عمل. ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه که تسلیم عنوان عمل باید باشه و عنوان عمل هم یعنی این اخذ حدیثی که بدین شکل باشه که ما حدیث رو حجت و طریق بدانیم. یعنی باب تسلیم رو این معنا میکنه. باب تسلیم ازش این معنا اصلا استفاده نمیشه. من باب تسلیم یعنی که این که چون ما باید، چون بحث علیت قائی مطرحه، چون ما باید تسلیم به قول معصوم باشیم، شما به این روایت تسلیم بشید کان ثوابا. این که ما توضیح میدادیم که این در واقع ناظر به این هست که این دو روایت هر دو مثبت قول معصوم هستند و میخواد بگه چون در جایی که دو تا قول معصوم وجود داشته باشه و اینها با هم دیگه تنافی داشته باشه، اینا میگن شما به هر کدوم از اینها عمل کنید چون قول معصوم هست، ولو این که نمیدانید کدام یک از این دو قول برای بیان حکم واقعی بیان شده، کار درستی انجام دادید به خاطر لزوم تسلیم به فرمایش معصوم علیه السلام. این تعبیر من باب تسلیم شهادت به مطلبی که ایشون دارن نمیده. این و ما عرض میکردیم نه، اخذ، خود کلمه اخذ ظاهرش عمل کردن به استناد حدیثه، نه اینکه حدیث رو حجت قرار دادن و طریق قرار دادن. عمل کردن بر طبق حدیث اخذ است، ولی بالملازمه این مطلب استفاده میشه که شارع حدیث رو حجت قرار داده، به خاطر همین عمل کردن به استناد حدیث ثواب بوده. که با بحثایی که در جلسات قبل گذشت ما میگفتیم که هر دو حدیث رو اصلا حجت قرار داده، حجیت به معنای معذریت در مورد هر دو حدیث معنا داره و این از این باره. نه اونا به این بحثا، نه به اون بحثا ارتباط نداره و اون هم از این تعبیر استفاده نمیشه. فلو در رتبه سابق هم حجیت بخشیده باشه ثبوتن، اثباتن ممکن از همین دلیل ما بفهمیم. ثبوتن باید به دلیل حجیت داده باشن. چی؟ از همین دلیل ما میفهمیم که شارع به اون خبرین متعارضین حجیت بخشیده، لازم نیست ما از دلیل دیگه بفهمیم. خود همین دلیل کاشف است که در رتبه قبل از عمل ما شارع به اینها حجیت بخشیده. مثبت برای اینکه به چه دلیل شارع دو تا خبر متعارض رو هر دو جه حجت قرار داده، لازم نیست غیر از این روایت باشه. همین روایت میتواند مثبت این معنا باشه که شارع قبل از اینکه من اخذ کنم اون رو حجت کرده، که ما البته عرض میکردیم که حجیت هم که بخشیده نه حجیت به غیر التزام قلبی قرار داده. اگر شما ملتزم شدید قلبا، اگر شما انشا کردید حجیت این حدیث رو، شارع او رو حجت قرار داده، نه حجیت مطلقه قرار داده و هیچ مانعی هم نداره که شارع هر دو حدیث رو حجیت مطلقه اشتاده باشه. چون حجیت به معنی منجزیت اینجا لازم نیست معنا کنیم، حجیت رو به معنی معذریت معنا می کنیم که این معذریت در مورد هر دو حدیث معقول هست. بله بله،
دو خبر صادر شده میشه؟
نه 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 هیچ،
اما یکی در واقع مطلقه واقعی،
نه هیچ لازم نیست که حجیت. یعنی ببینید یک لسان دلیل داریم، اون لسان دلیل این که ما حجیت رو به معنای مثلا تصمیم کشف میگیریم، به معنای جعل علم میگیریم، به معنای طریق اعتبار طریق میگیریم، اینا السنه. این السنه خیلی در اون نکته اصلی دخالت نداره. اونی که مهم هست اون اینه که مقوم این که شارع یک چیز رو طریق قرار میده برای ترتیب چه اثری است. این که شارع یک چیز رو، یک حکم ظاهری رو جعل میکنه، این یا به جهت این هست که میخواد اون رو معذر قرار بده، یا میخواد به این جهت باشه که اونو منجز قرار بده، و لازم نیست هر دو هم باشه. یکی از این دوتا باشه کافی هست، کافی هست. این تو لابلای فرماشد مرحوم امام، مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای داماد هم اشاره به این جهت شده که گاهی اوقات ما جواز عمل به حجت داریم، گاهی اوقات وجوب عمل به حجت. جواز عمل به حجت ناظر به مرحله معذریت، یعنی اگر به حجت عمل کردی معذور. گاهی اوقات وجوب عمل به حجت هست. ما از ادله باب تخییر صرفا جواز عمل به حجت رو میفهمیم. بعیه ما اخستم این باب تسلیم کان ثوابا، اما حتما باید عمل کنی، این استفاده نمیشه. به این عمل کنی ثوابه، به اون عمل کنی ثوابه. خب میگیم به هر دو هر دو هر کدوم عمل کردن وی ثوابه و هر دو حجیت داره، حجیتی که نتیجهش معذریته. یعنی این واژه حجیت رو برای این شارع جعل کرده که معذریت رو برای اون حجت به دنبال بیاره. در درونم بین محضوره اینم مشکلی نداره، چون حکم ظاهریه. بحث حکم ظاهریه، نمیخوایم حکم واقعی، میخوایم بگیم که شما اگر به این عمل کردید معذورید، به اونم عمل کردید معذورید، مانعی نداره. عملا اون چیزی که عقلم حکم میکنه چیزی شبیه اینه، میگه فعل رو انجام دادید معذورید، ترک رو فعل رو ترک کردید اونم معذورید. معذوریتی که عقل در دوران هم بین معذورین میگه، این معذوریت هم در مورد فعل هم در مورد ترک. شارع هم شبیه این رو البته در اخذ به حدیث، اخذ به حدیث این مقدار معناش فرق میکنه، ولی من در ادامه این رو توضیح میدم. چطوری دیدی کنی؟ بقیه نمیدونم یعنی چی؟ بله. عدله تخییر اون رو، عدله تخییر اون رو نافی نیست. یا باید به جهت نفی ثالث اون رو بگیم این کار کنی، یا به جهت این که اون شیء ثالث اگر خودش حجت داره یکیش میاد اطراف تعارض قرار میگیره. اگر حجت نداشته باشه انسان یک کاری رو که میخواد بکنه باید به استناد حجت بشه. به فعل بدون استناد حجت معنا نداره که انسان انجام بده. از این باب در واقع در باب معذریت میگیم این انجام بده معذری، اینم انجام بده معذری. اگه یه دلیل داشته باشیم که کار سوم رو هم انجام بدی اشکالی نداره، خب اونم ملتزم میشی، مانعی نداره. ولی اونم در واقع میاد یکی شبیه این خبر این متعارضه این دیگه، نه خبر سومی کنه دلیل سومی هست، میگه اون کارو بکن یا اون کار جایزه. خب ما میگیم اب نداره، اون کارم انجام بدید مشکلی نداره.
جواز رو میده،
وجوب رو میگه.
هر کدوم ما بالاخره باید یکی از این دو تا عمل بکنیم،
باید لازم نیست. منهای بحثه، یه موقع در بحث نفی ثالث رو ما مطرح میکنیم رو مرور مبنا. خب بله درسته، کسی که قائل به مبنای نفی ثالث باشه خب باید به یکی از این دو تا عمل کنه. نتیجه نفی یک از نتایج نفی ثالث معذریت منجزیت نسبت به احدهما، خب اون اشکالی نداره. ولی اگر ما بحث نفی ثالث رو نگفتیم، این دلیل میگه به این میتونید عمل کنید، اون دلیلم میگه به این میتونید عمل کنید، بیشتر از اینم استفاده نمیشه. اینو مرحوم امام یک تنبیهی دارن که میگن که اینجا تخییر به معنی واجب تخییری نیست. تخییر به معنی عمل کردن، اینکه عمل کردن به این جایزه، عمل کردن به اون نم جایزه، اما اینکه حتما باید به یکی از این دو تا عمل کنید، این از ادله تخییر اشکالی نداره. از جهت ادله تخییر مشکلی نداره، ولی بحث اینه که کار دیگه که میخواد بکنید اون کار دلیل بر اجازه چی؟
اون کار رو هم نکنه،
نمیشه که. بالاخره یک کاری انسان انجام میده دیگه، نه بالاخره یه فعلی یا ترکی، یه فعلی یا ترکی یه چیزی میکنه دیگه. حق خانقا دارم بین مزدوره میشه دیگه. درسته، این شکلی باشه هیچ کدوم از اینا انجام ندن، منهای بحث نفی ثالث هیچ کدوم اشکال ندن، مانعی نداره. ما دلیل نداریم که حتما باید یکی از اونها انجام بدیم، منهای بحث نفی ثالث.
اصلا نفی ثالث رو
نمیخوام
انجام
بدم. نه منهای، توجه نکردید، منهای مبنایی که میگه که خبرین متعارضین ثالث را نفی میکند و حجیه و حجیت عهد امای لابعین رو مثلا اثبات میکند. مثلا حجیت عهد امای لابعین رو اگر ما قائل شدیم، خب دیگه اون ثالث منهای عهد امای لابعین دیگه. منهای اون بحث ما دلیل نداریم که حتما باید یکی از اونها رو عقد کرد، باید حتما یکی از این دو تا رو عقد کرد به خاطر این جهته. خب ما عرض میکردیم نه، هر دو حجت هستن و عمل کردن به هر دو مجاز هست و تخییر قائل نیستیم، حجیت به معنی معذریت قائل هستیم برای هر دو. خب حالا این چیز بحث قبلی بود، این رو فعلا تو پرانتز بودیم، پرانتز رو ببندیم. بحثی که در جلسه قبل دنبال میکردیم این بود که حالا اگر ما تخییر در مسئله اصولی قائل شدیم، به چه شکل مفتی فتوا بده؟ یه شکلش این بود که مفتی فتوایی به تخییر میدهد و موضوع خبرین متعارضین رو هم برای طرفین بیان میکنه. خب صحبت این است که خب حالا مغلط که نمیتواند به این خبرین متعارضین عمل کنه، معناشو نمیفهمه، امثال اینا اونو چی کار کنیم؟ جهت دلالت امثال اینا. این کلمات بعضی ها تعبیر این هست که به دلالت‌های واضح و ظواهرش به این چیزها عمل کنن، اینجوری تعبیر کردن. ولی به نظر میرسه نیاز نیست ما اینجور معنا بکنه. خود مجتهد قولش در شناخت دلالت روایت حجته. روایت رو نقل کنه، بگیم از یه روایت وارد شده که دال دلیل بر فلان مطلب هست، حتی لازم نیست متنش هم نقل کنه، مفاد خبر رو بیان کنه. این تشخیص مفاد با مجتهده، لازم نیست این الفاظ رو هم حتی نقل کنه، مفاد رو با لفظی که خب مفاد بیان میکنه همین مقدار کافیه دیگه. بنابراین لازم نیست ما اختصاص بدیم به جایی که ظهورش به گونه‌ای روشن هست که عامی هم اون ظهور رو تشخیص میده. نه، ظهورش اگر به گونه‌ای باشه که مجتهد باید این ظهور رو تشخیص بده، انقلاب نسبت باید باشه، بین جمع عام و خاص باشه، اینجور نکاتی که کارهای استنباطی این کارها رو میکنه، ما حاصل نتیجه‌ای که در مورد دو تا خبر هست اون دو تا اون رو انجام میده، در اختیار مغلط قرار میده. این یک احتمال. احتمالی پس و بنابراین این که بعضی گفتن که موضوع خبر من جاءکل خبران المتعارضان باشه، اونم اشکالم بنابراین باید کسی که اختیار میکنه مجتهد باشه، گفتیم اونم وجهی نداره، مشکلی نیست، چون من با بیان این که خبری در اینجا وارد شده موضوع رو برای مغلط ایجاد میکنم. خب این یک احتمال. یک احتمال دیگه این که نه، خود مجتهد اختیار کنه همون اونی که اختیار کرده فتوا بشه. اینم دو جور. یه احتمال سوم دیگه هم هست، کلام امام اونو بعد عرض میکنم، ایشون یک احتمال سومی رو در واقع اختیار کردن. اینجا مرحوم آقای صدر مطلبی رو فرموده بودن که اگر مجتهد بخواد فتوای به تخییر بده مانعی نداره، اما اگر بخواد یکشونو اختیار کنه و اون رو بیان کنه فتوا به او بده، ما دلیل بر اعتبار قول مجتهد نداریم، به دلیل اینکه قول مجتهد به جهت عالم بودنش حجت شده، به جهت عالم بودنش حجت شده و این که یک خبر خاص رو اختیار کرده این به جهت عالمیتش نیست. بنابراین اگر یه مشتهد دیگه ای خبر دیگر انتخاب کرده بود، من تخطیش نمی کنم، چون من برام اختیار این با اختیار اون هر دوش علی‌السویه. بنابراین این معنیش اینه که حیثیت عالمیت عالم در انتخاب یک خبر دخالت نداره و ادله جواز تقلید از باب رجوع جاهل به عالم هست و اینجا اون ادله پیاده نمیشه. این بیان رو من بعد دیدم آقای داماد هم دارن و بعید نیست که مرحوم آقای صد این مطلب را از آقای داماد گرفته باشن. یه نکته عرض بکنم، یه نکته تاریخی در مورد آقای مصطفی محقق و آقای داماد. ایشون میگفت من رفتم نجف، مرحوم آستان باقر سرد گفتن که خیلی با ما احترام کردن، اینها گفتن فلانی من شاگرد با واسطه پدر شما هستم، بعد و اینجوری توضیح دادن، گفتن که آقا موسی صدر آمده بود اینجا با هم دیگه بحث میکردیم، آقا موسی مطالب پدر شما رو مطرح میکرد و من استفاده میکردم و من شاگرد باوسته در واقع پدر شما هستم این تعبیر. و شنیدم که تقریرات آقای طاهری اصفهانی از درس آقای داماد رو ایشون یه نسخش در اختیار مرحوم آقای مرتضی حائری بوده، مرحوم آقای صدر این تقریرات رو خواسته بودن، این تقریرات پیش ایشون بوده، این تقریرات درس که حالا دیگه ظاهرا جزء یه سری از چیزهایی که مرحوم آقای صدر کتاباشون و امثال اینها که صد بار این از بین بوده، ظاهرا اینم جزء همونایی بوده که از بین رفته. اینها یکی بعضی جا مشابهات های مسئله خیلی زیاده بین فرمانشد آقای صدر و فرمانشد آقای داماد و بعضی هاش احتمال داره از باب توارد خاطره این باشه، ولی در مجموع تقریرات خوبیه. حالا باز گفتگست حاج آقا یه موقعی می فرمودن که آقای طاهری مایل بودن که آقای داماد مایل بودن من این تقریرات رو ببینم. من به نظرم میرسید که این آقای طاهری همون جوری که آقای داماد گفته نمیشته، ولی مناسب هست آقای داماد یه سری مقدماتی بحثاش داره از جای دیگه باید زمیمه کرد که اون چارچوب استدلال استحکام بیشتری پیدا کنه. میگفتن که ما یه یفتهی با ایشون اومدیم بحثا رو گاهی اوقات با مطالب دیگهی که از ایشون شنیده بودن به اصطلاح جفتجور میکردم، گاهی اوقات مطالب احتیاج به یک تکمیل هایی داشت، اون تکمیل هاش هم با آقای داماد صحبت میکردیم، گفتن ولی خیلی سخت بود، به طوری که از نوشتن یه دور اصول سخت تر بود و از یفته دیگه حوصله نکردیم ادامه بدیم. میفرمان تصف میخوردن، گفتن ادامه میدادیم شاید چیز خوبی از آب در میومده اینها، ولی به هر حال همون یک هفته تعبیر میکردن آقای طاهری اونجوری که آقای داماد به همون سخت و سیاقت تعبیرات رو نوشته. بگذاریم، حالا از بحث کجا بودیم؟ بحث ما این بود که این اشکال رو تو کلام مرحوم آقای داماد هم هست. ما عرض می کردیم که این اشکال در صورتی صحیح هست که ما جواز تقلید رو از باب رجوع جاهل به عالم بدانیم و سیره عقلا رو بر رجوع جاهل به عالم بپذیریم و تقلید رو هم از مصادر او بدانیم، که ما در جلسه سابق در این مورد صحبت کردیم و گفتیم نه، تقلید از این باب ها نیست. تقلید عمدتاً در جایی هست که مرجع تقلید های مختلف هستند. در مرجع تقلید های مختلفی که وجود داره که انسان از قول یکیش عمل میکنه و اصلا اینها بحث های رجوع جاهل به عالم مطرح نیست و اشکالاتی که در جلسات قبل در جلسه قبل توضیح داده شد. تقلیدی که هست از باب سیره عقلا نیست. پس تقلید از چه بابیه؟ حاج آقا می فرمودن که سیره متشرعه بر تقلید بوده، اهل تفنن تقلید داشتن و بحث مفتیان و کسانی که فتوا می دادن وجود داشته و علمه نه تنها رد نکردن با و تعبیراتی مثل عفت الناس و دستور به افتایی که به اصحاب خودشون می دادن این رویه رو پذیرفته بودن و این یک رسمی بوده که مفتیان مراجعه می کردن و اصلا ما فقهایی داشتیم در اصحاب که اصحاب اجماع عمدتاً نکته‌ای که در مورد اصحاب اجماع هستن اینها فقهای فراز اول هستن. تو بحث اصحاب اجماع یه بحثای حالا بحث رجالیش هم اشاره کنم بد نیست، بحث اصحاب اجماع یک اشکال اساسی وجود داره در مورد اینکه حاجا آینا مفاد کلام کشی رو در مورد اصحاب اجماع میگن اصحاب اجماع یعنی اینکه اینا فقط خودشون سرستن و اصلا مفاد عبارت ناظر به این نیست که حدیث اینا تا معصوم مورد پذیرش قرار میگیره، ناظر به اون جهت نیست، این تنها از اون عبارت وثاقت خود اینها استفاده میشه. خب یه اشکالی مطرح شده، یه اشکال جدی هست، اون اینه که اگر مفاد اینها عبارت این باشه و اینها اجماعی الوثاقه باشن افراد اجماعی الوثاقه منحصر به اینا نیستن، افراد متعددی ما داریم که اجماعی الوثاقه هستن در همین طبقه ها، در طبقه اصحاب صادق و اصحاب کاظم و اصحاب باقر و اصحاب رضا علیهم السلام که اصحاب اجماع ما هستن. اینها هیچ کدوم عرض کنم خدمت شما این در این سه طبقه چهار طبقه اجماعی افراد اجماعی الوثاقه منحصر نیستن به این 21 دو نفری که اینجا مطرح هستن، خیلی افراد دیگه هستن. پس این معناش اینه که یک معنای دیگه داره. حاجا هم فهمیدن که این مطلب درست نیست، چون اساسا تعبیر اصحاب اجماع تعبیری هست که متأخرین تعبیر کردن. اصل عنوان کشی تسمیت الفقها منها اصحاب ابی جعفر و ابی عبدالله هست. در هر سه گروهی که از اصحاب اجماع طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم اسم برده شده عنوان داره، عنوانش تسمیت الفقها هست و در ذیل اینها بحث میکنه کدوم افقه هستن. یکی میگه زراره افقه، یکی میگه همه اختلافاتی که در مورد افقه ها اولا بودن هست در ذیلش هم آورده. اون بحث اجماع بر وثاقت بحث حاشیه‌ایه، در واقع اینها فقهای مجمعون علی فقاهتهم هستن. خب ما دلیل نداریم غیر از اینها فقهای مجمعون علی فقاهتهم وجود داشته باشن، نه همینها بودن فقهایی که حالا ممکنه بعضیا بوده باشن فقیه بودن ولی مجمعون علی فقاهتهم همینا هستن.
در
دل بحث هم رسواقتشون اجماع رو مطرح شده، اون لازم نیست دیگه منحصر باشه. بله اجماع بر وثاقتشون هم هست، ولی این که بگید اگر قرار باشه فقط اجماع بر وثاقت رو مطرح کرده باشه چه اختصاصی به اینها داره؟ پاسخشون اینه که فقط اونو مطرح نکرده، بحث فقاهت رو هم مطرح کرده. اجماعی الفقاه بوده نیستن. قرار من این نکته هست که اساسا بحث فقاهت در اون دوره کاملا مطرح بوده. من یه بحثی که یه موقع اینجا داشتم در مورد تاریخچه فقه که شروع کردم برای یکی از کلاس‌ها چند جلسه صحبت می‌کردم، یکی از نکاتی که مطرح بود اون اینی که در دوره ائمه یه چیزی شبیه فقاهت‌های دوره متأخر بوده، فقهایی بودن و به اصطلاح رد فروع و اصول بوده، البته خب به این گستردگی که بعدن بوده نبوده، ولی یک معنای اصلی فقاهت وجود داشته و فقیهانی بودن و
مواردی داریم که اونها هم نحوه وجودشون به فقهایشون به شکلی بوده که مطابق وسیله و قدانی اصل وجودشون
نه نه در این که اصلا نمیشه، باید احتیاط کرد. در سیره اوغلا مراجعه به اهل خبره در جایی هست که یا باید اطمینان آور باشه یا احتیاط. اصلا قطعا چنین نیست، قطعا به ابو حنیفه همسایه نه اطمینان بخش نیست. یکی به ابو حنیفه مراجعه میکنه، یکی به مالک مراجعه میکنه، یکی به دیگری، هیچ وقت مقلد اینها برایش یه اطمینان بخش نیست. قطعا چنین نیست. یه چیز اطمینان یه چیزی نیست که ما آدم نفهمه که حاصل میشه حاصل نمیشه. نه روشنه، یه چیز روشنیه.
آقا درس نخونده بود میدید این درس خونده بید.
نه وقتی میبینه مالک یه فتوا داره ابو حنیفه یه فتوا داره نسبت به ابو حنیفه، اون وقت یقین حاصل میشه. جایی که ببینید جایی که من مجتهدین مختلفین رو میبینم هیچ وقت یقین حاصل نمیشه. تو فرض کنید همین
الان هم اندر اختلاف احتیاط نمی‌کنن.
نه بحث اینه که چیز اوغلایی باید احتیاط کرد، مثلا همین بود دیگه، چیز اوغلایی باید احتیاط کرد یا به اصطلاح اگر احتیاط ممکن نشود اغلب طرق به واقع. بحث باید در مسابقه
همون اغلب طرق به واقع
نه احتیاط باید کرد، احتیاط نمی‌کردن. هیچ کسی احتیاط نمی کرده، یه چیز روشن هست که احتیاط نمی کردن.
بعد کل دین احتیاط می کردن.
بله 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 بله
شدنی نیست.
نه با اگر اون نباشه تبعیض در احتیاط باید بشه، اصلا احتیاط نمی کردن. اینا خودش نشانگر اینه که این یک منشی بوده که برخلاف رویه متشرع بوده. ائمه پیغمبر افرادی رو گفته بودن، شما فرض کنید روش هایی که ائمه معصومین دنبال می کردن همسایه اینها، اینها بر اساس مراجعه به
بگذاریم.
اونم گاهی قدم بوده، افرادی که عوض می شده، کسایی که حنفی بوده مذهبش عوض می کردن. شافعی مثلا ببینید، شافعی فتواهای مختلف داره، از شافعی فی القدیم، از شافعی فی الجدید. یعنی در واقع کسی که نظر شافعی رو قبول می کرده، گاهی اوقات خود شافعی نظراتش عوض می شده، امثال اینا. و این اثرات داره. حالا من بحثش رو نمیخوام وارد شم. یکی از بحثا بحث اجزاءه، که تقلید که از باب سیری متشرع باشه لازمش اجزاء هست، چون اگر اون نباشه چی هست. حالا اون بحثش رو مونه. قبول یعنی چی؟ یعنی قولش رو مطابق واقع میدیدنن؟ در جای قبولش دارن، در جایی که ما میدونیم قول ها مختلفه، نه در جایی که نه، ببینید در جایی که ابو حنیفه یه جور نظر داره، مالک یه جور نظر داره، و اینا نظرشون اختلافاتشون کنار علی مناره. یقین دارن؟ یقین دارن؟ قبول دارن، غیر از این حجت میدونن؟ نه حجت میدونن، یعنی عمل کردن به قول اون آقا رو مبرئ ذمه میدونن. اول رسالهش نوشته عمل به این رساله مبرئ ذمه است انشاءالله. بحث اینه، این تصور وجود داره. تصور درستی هم هست، نه تصور غلطیه. بحث اینه که اون چیزی که مردم دنبالش هستن مبرئ ذمه بودنه. اون حالا اونا یه چیز دیگه است، اون از باب انفتاحه، از باب انفتاحه. حالا دیگه عرض کنم حالا بگذاریم، قرص من این جهت هست. اگر ما تقلید رو از باب سیره متشرعه و ادله شرعیه بدانیم، بحث فرق میکنه، بحث فرق میکنه. و عمدتاً ما باید به ادله‌ای که ادله لفظیه اگر از باب تقلید داره به اونها مراجعه کنیم. عرض من یه چیز دیگه است، اون اینی که اساساً ما ممکنه از اطلاق ادله تخییر در ما نحنفی جواز استواب تقلید رو استفاده کنیم و از او بالملازمه حجیت فتوای مرجع تقلید استفاده کنیم. توضیح ذالک اینه که تو کلمات آقایی مطلب مطرح شده بود دیگه، گفته بودن که مرجع تقلید میتواند فتوا بدهد به اون چیزی که اختیار کرده. به چه دلیل؟ گفته بودن که این روایت میگه در مقام عمل شما میتوانید یک روایت رو اختیار کنید. عمل یک عمل خارجیه، نماز هست، نماز انسان میخونه، نمیدونم شرب خمر هست، اون رو ترک میکنه، فعل و ترک های خارجی. یک عمل هم عمل افتاء هست، اطلاق روایت اقتضا میکنه که در مقام افتاء هم اون روایتی رو که مرجع تقلید انتخاب میکنه حجیت داشته باشه، بتواند بر طبق او فتوا بده. صحبت سر اینه که درستم هست، و شاید اساسا بسیاری از این سوالاتی که اینا مطرح میکنن سوالاتی مجتهدین است، که خود این راویانی که به یه پا مجتهد هستن و بهشون مراجعه میشدن و امثال اینها، مثل علی ابن مهزیار، محمد ابن عبدالله ابن جعفر همیری که استفتاءات از ناحیه مقدسه داشتن، اینا ملاهایی بودن که مورد مراجعه بودن. اینا شاید اصلا یکی از چیزهای روشنشون این است که چیکار بکنم در مقام افتا. اگر نگیم فرد ظاهرش افتا هست، لااقل اطلاق اینجور روایت تخییر جواز افتا رو شامل میشه. یعنی اینکه اون فرد روایتی رو که اختیار میکنه، اون روایت حجت هست در مقام افتا. بل ملازمه دو تقریب اینجا ما میشیم تونیم بکنیم. یکی این که ملازمه عرفیه هست، اگر گفتیم روایت برای افتا حجته، افتا فی نفسه که خصوصیتی نداره، افتا مقدمه است برای اینکه مقلد عمل کنه. اگر میگیم او میتواند فتوا بدهد، لازمش این هست که مقلد هم میتواند به فتوای او عمل بکند. یه تقریر. یه تقریر دیگه این که اصلا بگیم که معنای حجیت در مقام افتا، اصلا معناش اینه که مقلد میتواند به فتوای مرجع تقلید عمل کنه. جوازی که اینجا هست بحث جواز تکلیفی نیست، حجیت قول مجتهد برای مقلد اصلا جواز افتا جواز شرطیه. یعنی لو افتا لکان قوله حجه، اون چیزی که اینجا مطرح هست این که آیا افتا جایز هست یا جایز نیست، یعنی این که این قضیه شرطیه، این جواز شرطی که اگر فتوا بدهد آیا فتوایش برای مقلد حجت است یا حجت نیست. این که شما میگید جایز فتوا بدید یعنی که فتواست بر مقلد حجته مستقیم هستن. یکی مفاد مستقیم این روایت های تخییر جواز عمل کردن به قول اون هست. معید مطلب همین هست که کلینی که قائل به افتا هست، قائل به تخییر هست، روشش در کافی اینجوری. حالا من در مورد غیر کلینی تفاوت نکردم، ولی کلینی قائل به تخییر که هست، اون روایتی رو که مطابق واقع میدونه اون انتخاب میکنه و طبق اون فتوا میده. اصلا در روایت متعارض یه نفسش نمیاره. بسیاری از روایت های متعارض از تهذیب و فقیهونا متعارضاتشون فهمیده شده. کلینی یه تیکه روایت رو میاره، حتی گاهی اوقات قسمتی از روایتی که بهش فتوا میده و قسمتی که بهش فتوا نمیده اون قسمت غیر مقتبه رو نمیاره، که چون در واقع اون رو میاره که فتوا میده. یعنی ایشون در جایی که روایات متعارض هست خیلی کم هست که این هر دو روایت رو با هم بیاره. نوعاً ایشون اونایی هم که شما میدینیم متعارض آوردن از جهات دیگه است، یعنی از اون غرضی که کلینی آورده متعارض نبوده. کلینی فقط یه روایت که میاره یه جنبه فرعی تو روایت داره، اون جنبه فرعیش تعارض ایجاد شده. چی؟ بله، در واقع این کتابی هست که کتاب فتوایی کلینی هست که برای اینکه مقلدینش بر طبق عمل کنن یا مجتهدین دیگه که چیز. نه خیلی باب ها هست. فرض کنید روایت در سفر، این که سفر 8 فرسخ ملاکه، 8 فرسخ ملفق کافیه. روایت اینکه 4 فرسخ اصلا نیورده، روایت 8 فرسخ نیورده، تنها روایت های آورده که ازش استفاده میشه. 4 فرسخ هر دو طرف کافیه. روایت بحث های مختلف متعارض هست که ایشون فقط یه دستش آورده. من از اینو معید میگیرم، یعنی غرضم این هست که ایشون هم فهمش از روایت های تخییر این هست که میتواند بر طبق او فتوا بده. به نظر میرسه که من تصورم این هست که اصلا سیره متشرعان بر همین بوده. که بگیم مرجع تقلید دو دسته روایات دست بکنه، نمیدونم این کتاب های فتوایی که از قدمای ما با در دست هست هیچ به این سبت نیست. اینا فقیه، مقنعه، نهایه شیخ طوسی، نمیدونم کافی کلینی، هیچی که از این اینها به این سبت که بگم که اینجا دو دسته روایت داریم به هر کدوم اخستم این باوت دسته، فقط تقه و رضا که مال بعضی از قدمای اصحاب هست در بعضی جا این رو آورده. تو بحث اکثر مدت نفاس اونجا میگه چند گروه روایت داریم و به ایه ما اخستم این باب تسلیم و سعکم یعنی شدیدیم، تو اونجا این مطلب به این هست. ولی فکر میکنم عمده فقه های معصور ما بر مبنای انتخاب یک روایت و فتوا دادن بر طبق او باشه. حالا من غیر از حالا سیره متشابه که میخوام بگم در اون جهت هست، میخوام بگم اطلاق ادله جواز تخییر اقتضا میکند با این دو بیانی که عرض کردم، اقتضا میکند که جایز باشه یکشو اختیار کنه و بر طبق او فتوا بده. و ما دلیل نداریم که این حتما به سیره عقلات موسف کسی، اونم قبلا گفتیم ممکنه اگر اصل جواز تقلید هم، اصل حالی بسیارم زمین میکنم، اصل جواز تقلید هم از باب رجوع جاهل به عالم باشه، جواز تقلید در خبرین متعارضه این از اون باب نیست. نسبت به خبرین متعارضه یه ویژگی داره، نسبت به این موضوعیت داره. و شارع در اینجا قول مرجع تقلید رو در اون روایتی که انتخاب میکنه حجت قرار داده. بیشتر این بیشتر از این ما دلیل نداریم. حالا یه بیاناتی آقای داوود دارن و مرحوم امام دارن، من میخواستم بیشتر کنم که هم فرصت نشد و هم دلم میخواست یه بار دیگه نگاهشون کنم. گفتم فردا ان شاء الله عرض میکنم. الله صلی الله علیه و
آله.
ان شاء الله بعد
Thank you.